بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث درباره دلالت امر به شیء بر نهی از زید یا اقتضاء امر به شیء نهی از زید را. رأی و نظر سیدنا الاستاد، کتاب مصباح الاصول، جلد یک، از صفحه 553 تا آخر کتاب. سیدنا الاستاد درباره این مسئله همان شیوه بحث محقق نائینی را دارند که با اشارتهای بگذاریم. اگر نکته های زیادتی وجود داشت به طور مستقل یادآور بشویم. در ابتدا با همون سبک و سیاق محقق نائینی که مسئله زد مسئله اصولیه هست و مسئله عقلیه هست و منظور از زید عام از دلالت امر بر نهی از زید به نحو عینیت یا تضمن یا التزام و منظور از زید منافی و معاند است که زد باشد یا نقیز باشد یا حتی مخالف باشد. آنگاه می فرماید که این مسئله در دو مورد بحث می شود. مورد اول زد خاص، مورد دوم زد عام. منظور از ضد خاص یعنی عمل خارجی و مخصوص که در برابر مأمور به و در مقابل مأمور به قرار داشته باشد، مثل امر به ازاله که در مقابل آن اقامه صلات به صورت خاص باشد. این رو میگویند ضد خاص. و ضد عام مطلق ترک هست، یعنی مأمور به متعلق امر است، ضد آن ترک مأمور به به وسیله انجام عمل دیگر یا به وسیله اجتناب و عدم عمل به آن مأمور به. اینا را که تکرار میکنم به جهت آقای جعفری که در اول مسئله نبود و به بحث خیلی علاقه دارد، با دو سال غیبت امروز آمده. برای شما یادآور بشوم که اما درباره ضد خاص می‌فرمایند استدلالی که شده است در جهت اثبات اقتضا. منظور از اثبات اقتضا یعنی امر به شیء اقتضاء دارد نهی از ضد را. استدلالی که درباره اقتضاء شده است به طور عمده به دو وجه هست. وجه اول ادعای مقدمیت که مکرر گفتیم، الان به اشارتی اکتفا کنیم که گفته می شود هر ضدی مانع وجود ضد دیگری است، تمانع وجود دارد، در نتیجه امر به یک شیء می شود نهی از ضد آن. چرا؟ چون ضد آن مانع هست و رفع مانع از مقدمات. محقق خراسانی عفوان محقق بله محقق خراسانی و محقق نائینی از این اشکال جواب داده اند که سیدنا الاستاد می فرماین هر دو جواب درست است. محقق خراسانی فرمودن که ضدین نقشی که دارد این است و حالتی که دارد این است که با هم جمع نمی شوند و حالت ضدین عدم اجتماع هما هست. فقط همین، بیشتر از این ضد با ضد دیگر ارتباطی ندارد تا مقدمیت و یا مؤخریت اعلام بشود. فقط اجتماع در وجود ندارند، ولی یکی در کنار دیگری، یعنی عدم یک شی با خود اون شی در یک رتبه قرار دارند. و دلیل دومی که محقق خراسانی برای رد استدلال بر مقدمیت دارد این است که می‌فرمایند مقدمه بلا شبهت قبل از ذل مقدمه است، تقدم دارد، هم تقدم رتبی و هم تقدم زمانی. اگر شما ضد را برای ضد دیگر مقدمه بدانید خلف است، خلاف واقع است. در واقع مقدمه فکر کردید ولی مقدمه نیست. چرا؟ چون مقدمه باید قبل از ذل مقدمه باشد، اما در ضدین هر ضدی در کنار ضد دیگر در یک رتبه قرار دارد، مقدمیتی اصلا در کار نیست. سیدنا الاستاد می فرماید که فرمایش محقق خراسانی مخصوصا درباره نکته جواب اول که فرمودند که ضدین یا نقیزین فقط آنچه که اقتضا دارد این است که در یک زمان قابل جمع نیستند و چیز دیگری در قلمرو دلالت ضدین و نقیزین وجود ندارد. و اما محقق نائینی از این استدلال جواب داده است، جوابش چه بود؟ فرمودند که اجزاء علت سه عنصر است: مقتضی، شرط و عدم مانع. مقتضی یعنی زمینه برای ایجاد معلول مثل نار، و شرط اتصال و وصل مقتضی به معلول مثل اتصال نار به جسم قابل احتراق. ومانع یعنی مزاحم از مزاحم نسبت به تأثیر مقتضی مثل رطوبت که منع میکند از تأثیر مقتضی، فرمودن که مانع بعد از وجود شرط و بعد از وجود مقتضی میآید. لذا در صورتی که ضد با وجود ضد دیگر اصلا مقتضی ندارد، مانع جا ندارد، نوبت به مانع نمی رسد، مانع بعد از تحقق مقتضی و بعد از تحقق شرط است. لذا شما که عدم مانع را مقدمه برای ضد در نظر گرفتید، عدم رفع مانع در مرحله مقدمه نیست، بلکه رفع ضد در اثر عدم مقتضی آن هست، نوبت به رفع مانع نمی رسد تا شما بگید که رفع مانع مقدمه می شود برای وجود ضد. لذا محقق نائینی سیدون الاستاد می فرمایند با هم مشترکن تقریبا که اگر فرض کنیم نار وجود دارد ولی نه اتصالی است، و اولا میگیم نار وجود ندارد و اتصالی خوب طبیعتا هم در کار نیست، شما اگر بگید این جسم احتراق پیدا نکرد، احراق وجود نگرفت به خاطر مانع، میفرماید که مما یزحک مما یزحک سکلا، اگر این ادعا بشود آدم غمزده را به خنده میآورد که شما الان این امری که اصلا زمینه ندارد، مانع در مرحله های بعد از زمینه، بعد از شرط جا دارد، شما مستند کنید به مانع، خنددار است به قول عوام. و در نتیجه آن هم زیادتی نکته، مسئله قول به دور از اساس و از دائره خارج می شود، چون که وجود دور چه بود؟ وجود هر ضد متوقف به عدم ضد دیگر. اینجا دیدیم که وجود هر ضد متوقف به عدم ضد دیگر نیست، بلکه عدم ضد دیگر در اثر انتفاع مقتضی هست. می فرماید که این کلام محقق نائینی هم لابأس به هست که مانع بعد از مقتضی و بعد از تحقق شرط است. اضافه می فرماییم که در باره مثالی که ما داریم امر به ازاله، ازاله مطلوب است، در همون آن صلات ممنوع هست، امر ممنوع از اساس مقتضی ندارد، مانع جا ندارد، خود اون امر ذاتاً ممنوع است در این شرایط. بنابراین تعاندی به معنای تمانع در کار نیست و مقدمیت به بار نمی نشیند. پس در نتیجه رأی و نظر محقق نائینی موافق با رأی سلطان العلماء در حاشیه معالم صفحه 67 و جمعی از محققین بر این است که مقدمیت در باب زد و در باب امر به شیء و نهی از زد خاص آن اساس ندارد. با دو تا و یکی دو نکته اضافی مطلب تقریبا تکراری بود، و اما وجه دوم همان بود که گفته شد اتحاد متلازمین در حکم اگر وجوب را برای صلات شما برای ازاله شما در نظر بگیرید که امر به آن آمده است، لا ملازم آن هم که ترک صلات باشد هم محکوم به وجوب می شود. چرا؟ چون متلازمین محکومان به حکم واحدین، واجب باشد واجب، حرام باشد حرام. می فرماید که این مطلب یک قاعده قابل التزام نیست. حکم متلازمین اصلا واحد باشد دلیلی نداریم، و تتبع نشان میدهد که حکم ملازم با ملازم دیگر فرق دارد. و نکته اصلی قبلا گفته شد، پس چرا متلازمین گفته می شوند؟ متلازم در وجود، متلازم در وجود هستند. تا به اینجا با اشارت ها و بعضی از نکته های اضافی کلام سیدان الاستاد درباره ضد خاص گفته شد، اما ضد عام، درباره ضد عام که امر دلال امر به شیء اقتضا می کند ترک ضد آن را، مطلق ترک که ترک در قالب فعل باشد یا در قالب اصلا سکوت باشد، سکون باشد. در این رابطه به ترتیب به سه وجه استناد شده است: اقتضاء به نحو عینیت، اقتضاء به نحو تضمن، اقتضاء به نحو التزام. اما اقتضاء به نحو عینیت که گفته می شود امر به یک شیء در واقع همان ترک ضد آن هست، مفهوماً دوتاست، مصداقاً خود فعل ازاله با ترک صلات متحد است و بنابراین امر به شیء عین نهی از ضد هست که گفته شد این تعبیر در کلام صاحب فصول آمده است. در جواب این مسئله سیدنا الاستاد با شرح جدیدی این مسئله را جواب می فرماید. جواب شیخ انصاری و محقق خراسانی و محقق نائینی گفته شد، اما جواب سیدنا الاستاد از این استدلال از این قرار است، می فرماید که امر حقیقی یعنی امر به ازاله و نهی حقیقی نهی از صلات یعنی ترک صلات، این دوتا نه عینیت ندارن بلکه اختلاف دارن فی المبدأ و فی مقام الامتثال و به حسب الاعتبار، از سه زاویه فرق دارن. اما از حیث مبدأ امر به شیئی برگرفته از مصلحتی است که در ذات متعلق وجود دارد و نهی بر یک شیء برگرفته از مفسده است که در متعلق نهی وجود دارد، پس هر دو با هم اختلاف فاحش دارند. عینیت کجاست؟ عین العینیت. و اما در مقام امتثال، امتثال امر به انجام متعلق می شود در حد اقل وجود مأمور به و متعلق، و اما امتثال نهی در صورتی است که تمام افراد منهیان عن ترک بشود. بنابراین امتثال در امر به فعل است و امتثال در نهی به ترک است. فعل و ترک چقدر با هم فرق دارند؟ اما به حسب اعتبار که طبق مبنای ایشان که انشا همان ابراز اعتبار نفسانی به مبرزی است، در امر ابراز می شود به عهده مکلف انجام عمل و در نهی ابراز می شود به عهده مکلف ترک عمل. بنابراین بین امر به شیء و نهی از زید در سه مرحله تفاوت وجود دارد. عینیت به هیچ وجه قابل توجیه و التزام نیست. و از همین مطلب معلوم شد که تضمنی هم، قول به تضمن هم زمینه ندارد. که چه بود؟ که دلالت که امر به شیء اقتضا می کند ضمناً ترک از ضد آن را، که زید، که ترک زید جزء معنای موضوع له باشد. از این شرح هم معلوم شد اضف الی ذلک که وجوب امر بسیط است و مرکب از اجزاء نیست که جزء آن انجام فعل باشد و جزء آن ترک باشد، مضاف بر اینکه اجزاء یک مرکب قطعا مرکب و ترکیب یافته از مثبت و منفی نمیتواند باشد، یا اجزاء همشون اجزاء مثبتند یا اجزاء همش اجزاء منفی. اجزاء یک مرکب ترکیب یافته از جزء مثبت و منفی موجب جمع بین ضدین می شود. بعد از این که فرمودند که مرکب که دلالت تضمنی وجود ندارد، میرسیم به مسئله اصلی که رأی ایشان در همین فراز آخر روشن می شود. ما در بحث آنچه را که دنبال می کنیم از صاحب نظران رأیشون را با ساده سازی و با اتقان به دست بیاریم. تفاصیل بحر مواج بودن، هر کجا خواستن یک حرکت های انجام دادن، گاهی به مناسبت بحث طویلی داشته اند. برای ما آنچه که هدف منشود و اصلی حساب میاد رأیشون را به دست بیاریم. رأی محقق نائینی به دست آمد که چه بود؟ که اقتضا به نحو دلالت التزامی وجود دارد. این ثبت شد، گرفتیم رأی را بگیریم. و اما رأی محقق سیدون الاستاد در همین فراز سوم می فرماید که اما دلالت التزامیه که گفته می شود امر به شیء اقتضا می کند نهی از ضد را به صورت دلالت التزامیه. دلالت التزامیه ماهیتی دارد، با ادعا نمی شود. ماهیتش این است که باید لازم و ملزوم قطعی و محرز وجود داشته باشد، و لازم هم باید یا لازم بالمعنى الاخص باشد یا لازم بالمعنى الاعم. اما اگر لازم بود ولی لازم عادی، لازم عرفی، از دلالت التزامی خبری نیست. لازم باید عقلی باشد، دلالت التزامی دو منظور است. از یک جهت دلالت لفظی است، از جهت دلالت عقلی است. عنایت کردید؟ چرا؟ چون ارتباط عقلی بین لازم و ملزوم در کار است. الان که فهمیدیم که دلالت التزامی این هست، می‌فرماید که در این مورد نه لازم بالمعنى الاخص می‌بینیم و نه لازم بالمعنى الاهم. اما لازم بالمعنى الاخص که گفته شود ترک زد لازم بالمعنى الاخص هست، اصلا قابل التزام نیست. چرا؟ چون که ترک زد لازم بالمعنى الاخص برای انجام مأمور به نیست. ما میبینیم که از تصور ملزوم که وجوب ازاله باشد، فوراً ترک زد تصور نمی شود. لازم بالمعنى الاخص چه بود تعریفش؟ همین بود دیگه، که از تصور خود ملزوم لازم تصور بشود. چون می بینیم در باره امر به شیء گاهی از ضد آن مولا، مثلا مولای عرفی، غافله، اصلا درباره ضد آن نظری ندارد. پس ارتباط لازم و ملزومی در کار نیست بالمعنى الاخص. و اما بالمعنى الاعم، بالمعنى الاعم معناش چه بود؟ که از تصور لازم و ملزوم و تصور نسبت لازم کشف بشود. میبینیم که بین امر به شیء که دارای یک مصلحته، نهی از زد که دارای یک مفسده است، این هر دو با هم نسبتی ندارن. نسبت بین شیء دارای مصلحت و شیء دارای مفسده وجود ندارد. با دقت و توجه به نسبت اصلا ارتباط بین این دو مورد دیده نمی شود. پس لازم بالمعنى الاعم هم در کار نیست. در صورتی که لازم بالمعنى الاعم هم وجود نداشت، دیگه جمله رو خودتون کامل کنید که چه؟ که دلال که اقتضا به نحو دلالت التزامی وجود ندارد. لذا در نهایت به طور روشن اعلام فرموده اند که امر به شیء اقتضا ندارد نهی از ضد را، نه به نحو عینیت، نه به نحو تضمن و نه به نحو التزام. و می‌فرماید که در بحث مقدمه واجب هم گفتیم که اگر فرض شود یک حکمی نسبت به ضد مأمور به که لازم و ملزوم در نظر گرفته شود، این حکم لغو خواهد بود، لغو محض خواهد بود که ان شاء الله در جنبندی خواهد آمد که ملازمه عقلی است، در صورتی که عقلا لزوم کامل باشد اگر حکم شرعی اعلام بشود لغو محض خواهد بود، که ایشان اینجا اشاره فرمودن مؤید است برای نکته‌ای که در جنبندی خواهد آمد. اما ثمره نزاع، درباره ثمره نزاع می‌فرماید که ثمره وقت ندارد، انشالله برای فردا سلامتی آقای معظم صلوات خط کنیم.